بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بعد از اینکه ایشون چهار قول در مسئله رو نقل کردن، استدلالا رو بیان کردن، قول اول رو پذیرفتن. قول اول کدام بود؟ اونجایی که در اصل عقوبت بود ولی در عکس عقوبت نبود. یعنی این آقای غیر مجتهد، غیر مقلد، غیر فاس که مرتکب اسیر عنبی شده، اگر حرام در بیاد گفتیم مستحق عقوبته، ولو اینکه طرق شرعیه میگن حلال. این اصلش بود. عکسش کدام بود؟ عکسش این بود که اگر واقعا حلال بود ولی طرق شرعیه میگفتن حرامه، گفتیم عقوبت نمیشه. در اصل عقوبت میشه، در عکس عقوبت نمیشه. ایشون این قول اول رو میخوان تقویت بکنن. به فرمان حق مطلب اینه همین رو بگیم. بگیم در اصل عقوبت هست. اصل چی بوده؟ مرتکب اسیر عنبی شده، حرام در آمده، ولو این که مجتهد هم گفته حلاله. ما این شخص رو میگیم مستحق عقوبته. چرا؟ مقتضی موجود مانع مفقود. مقتضی کدومه؟ حرام واقعی رو انجام داده، حرام واقعی رو انجام داده، و حال اون که میتوانست احتیاط بکنه و اون حرام رو انجام نده، ولو این که علم تفصیلی به حرمت نداشته. بله، این آقا نمیدانسته که یقینا به علم تفصیلی نمیدانسته که اسیر عنبی حرامه، اما میتوانسته از راه احتیاط واقع رو رعایت بکنه و این محتمل الحرمه رو انجام نده. خب این احتیاط رو که نکرده، از اون برم رجوع نکرده به اون مجتهدی که میگفته این جایزه، که لااقل اون فتوای اون مؤمنش بشه از عقوبت. این کارم که نکرده، فحص هم که نکرده، چون اگر فحص میکرد و مرتکب میشد باز خود اون فحص مؤمنش بود از عقوبت. ببینی هیچ کدوم این کارا رو نکرده، حرام واقعی رو آورده. مقتضی موجود نه مراجعه به مجتهد کرده و نه فحص کرده، با اصالت البراءه این کار رو انجام داده. بنابراین مقتضی موجود که حرام واقعی باشه، مانعم مفقود، چون اگر رجوع میکرد به این طریق اجتهادی که میگفت حلاله، یا لااقل فحص میکرد و بعد انجام میداد، باز اینا یک مؤمنی بود، مانعی بود از جلو از عقوبتش. ولی معذالک مقتضی موجود، مانعم مفقود، این آقا حسابی مستحق عقوبته. این ماره صورت اصلش. اما صورت عکسش، این کاری که کرده واقعا حلال بوده اما طبق طرق شرعیه حرام بوده. یعنی اسیر عنبی که انجام داده بدون تقلید، بدون فحص براءت جاری کرده، انجام داده، واقعا حلال بوده اما طبق نظر مجتهد محکوم به حرمت بوده. این آدم رو عقوبتش نمی کنن، با این که الان مخالفت کرده با نظر مجتهد، ولی عقوبتش نمی کنن. چرا؟ برای این که این طرق شرعیه که مستقل نی، در عرض واقعیات که نی، در طول واقعیاته. وظیفه اولی ما رعایت احکام واقعی است. اگر هم تقلید میکنیم برای این که برخلاف واقع نیفتیم. خب اینم نیفتاده. یعنی ادله تقلید که به ما دستور تقلید میده برای چیه؟ میگه تقلید کن که برخلاف واقع عمل نکنی. طریقیت داره. ما هم که اینجا مخالف واقع در نیامده، یعنی این عملی که انجام داده حلال بوده، ولو برخلاف طرق شرعیه که میگفتن حرامه واقعا حلال بوده. بله، اگه واقعیات مستقل بود، یعنی این طرق شرعیه اگر مستقل بود، یعنی مانند احکام واقعیه بود. چرا؟ ولی فرض اینی که اینا استقلال نداره. ما خلاصه باید دو طریق رو رعایت بکنیم. این فتوای مجتهد و خبر ثقه، اینا جنبه طریقیت داره. علاوه اصلا این بنده خدا خبر نداره، چون فرضی نیست که تارک فحصه، فحص نکرده تا بدانه مجتهدی اینو حرام کرده. بله، اگر کسی میدانست که مجتهد اینو حرام نکرده، این جایز نبود مخالفت بکنه، چون تجری میشه. ولی فرضی نیست که این بنده خدا خبرم نداره، پس کاری کرده که واقعا حلال، اگر هم یه مجتهدی گفته حرام، این بی اطلاع بوده، این رعایت واقع رو کرده، هیچ مقتضی برای عقوبتش نی. وقتی تا این گرس رسیدیم یه اشکالی میشه که اون و وجوب گفتیم جواب از اشکاله که نیمه کارمون. خب ما تا اینجا چیکار کردیم آقا؟ گفتیم این آدم این کاری که کرده چون واقعا حلال بوده ولو مجتهدین میگفتن حرامه، ای رو عقوبت نمی کنن. چرا؟ برای این که اونی که لازم است بر ما رعایت احکام واقعی است که اینم حلال بوده. یه نفر اشکال میکنه میگه آقا وقتی ما ادله تقلید رو نگاه میکنیم میگه واجب است عوام رجوع بکنن به مجتهد. خب شما میگی اینا مجعول نی؟ اینا رو شارع واقعیت نداره. این ادله تقلید رو وقتی ما مراجعه میکنیم به ما میگه عامی ها باید به مفتی و مجتهد مراجعه بکنه. چطور اینجا مخالفت مجتهد کرده شما میگه عقوبت نی؟ ایشون میگه نه خیر، قول تو همین ادله تقلیدم که به ما دستور تقلید میده میگه تقلید بکن که به خلاف واقع مرتکب نشی، پس بنابراین جنبه طریقیت داره. عنایت بفرمی. خلاصه مطلب، طریق تا کی ارزش داره؟ تا اون موقع که برخلاف واقع نباشه. الان که این طریق برخلاف واقعه، این طریق هیچ اثری برش بار نی. این قلت، چطور شما میگی مخالفت قول مجتهد عیبی نداره و حالا اون که ادله ما داریم که میگه واجب است مقلد یعنی عامی رجوع بکنه به مفتی؟ قلتو میگیم وجوب رجوع عامی الی مفتی اونم لاجل احراز واجبات واقعی است. یعنی اگر ما ادله ای داریم که میگه عامی باید تقلید کنه، اونم برای این که تقلید بکنه که به واقع برسه. فاذا رجع، اگر رجوع کرد این عامی به مجتهد و صادف الواقع، اذا رجع العامی الی المفتی، اگر این عامی رجوع به مفتی کرد و صادف الواقع، خب قول این مفتی مطابق با واقع بود، اونجا وجبه. یعنی در یه همچی جاهایی رجوع به مجتهد واجبه. وجب رجوع به مجتهد من حیث الواقع، اونم نه من حیث هوبه هوبه. یعنی الان این مجتهدی که نظرش منطبق به واقعه، واجب است رجوع به او به خاطر اینکه قولش موافق با واقعه. ببینید آقا از این کلمات همشون استفاده رو بکنینا، که وظیفه ما رعایت واقعیاته. این مجتهد هم اگه قولش اصابه با واقعه کرد، بله رجوع به این واجبه، ولی نه به ما هو و هو، بلکه به خاطر اینکه مطابق با واقعه، و اگرم برخلاف واقع بود کرد نداره. و ان لم یصادف الواقع، ولی اگر این مجتهد نظرش مصاب با واقع نبود، لم یکن رجوع الیه، رجوع به این مفتی در این واقعه، مثلا واقعه اسیر عنبی، لم یکن واجبا فی الواقع. الان اسیر عنبی واقعا حلاله، این آقای مجتهد فتوا داده به حرمت، در این واقعه که این طریق برخلاف ضد طریقه، رجوع به این مجتهد واجب نی. و یا ترتب علیه، ضمیر علیه برمیگرده به رجوع الی المفتی، و یا ترتب بر این رجوع به مفتی آثار وجوب ظاهرن ولی مشروطتن به عدم انکشاف الخلاف. ببینید آقا، آره اینجا پای وجوب آورده تو کار، مثال عوض بکنیم. تاله صحبت از حرمت بود، مجتهدی فتوا داده به وجوب نماز جمعه. هفته گذشته مجتهدی رو من مراجعه کردم، این فتوا داد به وجوب نماز جمعه. خب منم طبق نظر او خوندم، اینجا دیگه نه اعاده‌ای هست نه قضایی هست، بری عزه میشم. تا وقتی که کشف خلاف نشده، من همون نماز جمعه که خوندم درسته. بله اگه کشف خلاف بشه علل قاعده بعد تمام اونا رو اعاده بکنه، قطع نظر از اون اجماعی که عرض کردیم. پس خلاصه مطلب، یترتب علیه یعنی بر اون رجوع الی المفتی آثار وجوب ظاهری باره، ولی مشروط به عدم انکشاف خلاف. یعنی تا کی ارزش داره فتوا این آقا؟ تا موقعی که کشف خلاف نشده. ببینی از همه اینا میفهمیم اونی که مهمه واقعه. اگر تا موقعی که کشف خلاف نشده اون واقعه، معلوم نشده که این آقا فتواش برخلاف واقعه، تمام آثار باره. اما اگر کشف خلاف شد، معلوم شد این آقا اشتباه کرده، این فتوا رو داده، تمام اون آثار برمیگرده. ببینی مشروط است ترتب آثار مشروط است به عدم انکشاف خلاف. یعنی شما اثری که بر اون نماز جمعه باره تا وقتی اون آثار باره که کشف خلاف نشده، ولی اگر کشف خلاف بشه تمام اون آثار منفیه. یعنی تمام اعمالی که بر طبق نظر اون مجتهد عمل کرده علل قاعده باطله. چرا؟ بر این که طریق تابع ذات طریقه، تا موقعی که معلوم نشده خلاف آثار باره، الان که معلوم شده این طریق بر خلاف ذات طریقه تمام آثار برمیگرده، یعنی دیگه آثار ثابت نمیمانه. لا، این کتابی که دست من لاس غلطه. اگر نسخه ای از این کتابا دستتونه لا غلطه، الاش بکنی. نسخه هایی که دست شماست همه الاست. الا استحقاق، عنایت بکنید آقا، استحقاق اقامم یکی از آثاره، ولی این یه دونه اثر امتیاز داره با سایر آثار. آخه یک مثلا این مجتهد گفته جمعه گذشته، گفته بوده نماز جمعه واجبه، بله، خب اگر من خوندم چه آثاری باره؟ آثارش اینی که اعاده نداره، قضا نداره، من بری عزمم، تمام این آثار باره تا وقتی که کشف خلاف نشده. اگر کشف خلاف شد این آثار بار نی مگر یه اثر، و اون استحقاق عقابه. یعنی بین آثار استحقاق عقاب یک امتیازی داره با سایر آثار، و اون امتیازش اینه حتی اگر کشف خلاف هم بشه بازم اون استحقاق عقوبت ها. بنابر قول به تجری، حرمت تجری، اگر گفتیم اشقید عقیده مشهور اینه که دیگه عقیده مشهور تجری رو حرام میدونن و متجری رو مستحق عقوبت میدونن، رو مبنای مشهور ایشون دارن صحبت میکنن. ایشون خیلی جاها عقیده خودشو میداره کنار، علل مبنی المشهور بحث میکنه. اینجا مرا همینجوره. ببینید آقا، این مجتهد جمعه گذشته فتوا داده بود به وجوب جمعه، من مخالفت کردم، نماز جمعه نخوندم، من اینجا تجری کردم، مستحق عقوبتم. بله، این جمعه معلوم شد اصلا اشتباه کرده بوده، بعدم من مستحق عقوبتم. میدونی چرا؟ صدق تجری میکنه. یعنی جمعه گذشته که این گفته بود جمعه واجبه، من نخوندم جمعه، تجری کردم دیگه. جمعه گذشته کشف خلافم نشده بود، من تجریاً در مقابل حجت شرعی مخالفت کردم، مستحق عقوبت شدم. عرض کردم بنابراین که تجری حرام بشه و متجری عقوبت داشته باشه. این هفته معلوم شد اصلا آقا اشتباه کرده، بازم من مستحق عقوبتم. چرا؟ چون جمعه گذشته صدق تجری میکرد در من، ولی الان معلوم شده اون فتوا اشتباه بوده. ولی جمعه گذشته که من نمیدونستم اشتباهه، من در مقابل حجت شرعی مخالفت کردم، اون نماز جمعه رو نخوندم، من اون هفته شدم متجری، تجری هم حرامه، استحقاق و عقوبت داره. حالا امرو معلوم شد که اصلا اون فتوا باطل بوده، بازم من همچنان به استحقاق و عقوبت هم هستم. چرا؟ برای اینکه جمعه گذشته یصدق در حق من که من متجریم، متجریم مستحق عقوبته. ببینی این یه دونه اثر با سایر آثار فرق کرد. اون آثاری دیگه اگه کشف خلاف میشد بار نبود، از بین میرفت. اما این یه دونه اثر ولو کشف خلاف هم باشه، این یه دونه اثر به حال خودش باقیه، نتیجتا الا حتما باید باشه. این نسخه هایی که دست منه لاس و غلطه، اگر از این نسخه ها دارید بکنیدش الا، اون نسخه های دیگه همه درسته. ایشون میفرما مترتب بر این وجوب رجوع به مجتهد یترتب تمام آثار. کدوم آثار؟ اعاده نداره، قضا نداره، بری عزمی میشین، تمام این آثار بر وجوب جمعه باره. تا کی؟ تا موقعی که کشف خلاف نشه. یعنی اگه کشف خلاف شد اون آثار همه از بین میره مگر یه دونه اثر، و او استحقاق عقاب است علت ترک. این الف لام ترک عوض از مضاف الیه، یعنی ترک و طریق. مگر یه دونه اثر، که اون یه دونه اثر کدوم؟ استحقاق عقاب بر ترک طریق. طریق کدوم بود؟ همون فتوایی که جمعه گذشته مستحد داده بود به وجوب جمعه، من با این طریق مخالفت کردم، پس جمعه گذشته من شدم متجری. متجری هم که مستحق عقوبته. حالا معلوم شد اصلا اون آقا فتواش باطل بوده، یعنی خودش گفت من اشتباه کردم، بازم من مستحق عقوبتم ولو کشف خلاف شده. چرا؟ به خاطر اینکه روز جمعه گذشته من عنوان متجری بهم صدق میکرد، ولو الان کشف خلاف شده ولی اون عنوان متجری هنوز صادقه که من جمعه گذشته در مقابل حجت شرعی مخالفت کردم. پس عنایت میفرمایید این آقا تمام آثار وجوب جمعه باره تا کی؟ تا اون موقع که کشف خلاف نشده. اگر کشف خلاف شد اون آثار بار نیست الا مگر یه دونه اثر، که اون یه دونه اثر حتی بعد از کشف خلاف هم، اگه کشف خلاف نشه که معلومه حتما متجریم، ولی میخوام بگیم استحقاق عقاب این یه دونه اثر با سایر آثار امتیازش اینه، اگر کشف خلاف نشه که استحقاق عقوبت حتمیه چون من مخالفت کردم، ولی این یه دونه اثر یه همچی امتیازی داره که اگر کشف خلاف هم باشه من هنوز صدق میکنه که جمعه گذشته من متجری بودم، در مقابل طریق شرعی جرأت به خرج دادم و مخالفت کردم. لذاست که ایشون میفرما تمام آثار ترتبش مشروط به عدم انکشاف خلافه الا یه دونه اثر که اون استحقاق عقاب بر اون ترک طریق، بر اون ترک تقلید. فانه استحقاق عقاب فانه یثبت واقعا، یعنی من جمعه گذشته که عنوان متجری بر من صدق کرد یثبت واقعا من باب تجری، یعنی من جمعه گذشته متجری بودم، الانم که معلوم شد مجتهد من اشتباه کرده من به اعتبار جمعه گذشته که در مقابل حجت ایستادم متجریم، متجریم که مستحق عقوبته. خلاصه چی شد آقا؟ نتیجه حرفای دیروز حالا این شد ما وظیفمون رعایت واقعیاته، اینجام که اسیر عنبی واقعا حلال در آمده بلو از نظر مجتهد این حرام بوده، مجوز عقوبت برای این آقا نی. چرا؟ این بنا بوده تقلید بکنه که به حرام نیفته. خب به حرام نیفته داده. پس به چه عنوانی عقوبتش بکنی؟ اگر هم اینا حجته ما عواما مجبوریم بریم تقلید بکنیم، اونم برای این که از این راه به واقع برسیم. پس ارزش حامل واقع این آقام که اسیر عنبی رو مرتکب شده واقعا چون حلال بوده هیچ مجوزی برای عقوبتش نی. حالا من منحنا میخواد یه دونه شاهد بیاره. چه شاهدی؟ که این طرق شرعیه استقلال نداره. استقلال مال چیه؟ مال احکام واقعیه است. اونهاست که موافقتش ثواب داره مخالفتش عقوبت داره، و الا این طرق شرعیه ظاهریه مثل فتوای مجتهد نه مخالفتش عقوبت داره مستقلن و نه موافقتش مستقلن ثواب داره. الان مثال میزنم، الان واقعا نماز جمعه واجبه، مجتهدین این زمان ما هم که همه میگن واجبه. خب ببینید الان واقعا واجب، طرق شرعیم میگه واجب. حالا اگه من نماز جمعه رو نخوندم چند تا عقوبت میکنم؟ یه دونه، دوتا نمیکنم. بگن تو هم الان هم واقعا واجب بوده هم مجتهدین گفتن واجبه، تو نخوندی پس باید دوتا عقوبت بشی. شاهد خوبیه با؟ نه، یه دونه عقوبت، اونم بر چی؟ بر اون ترک جمعه واقعی، نه بر مخالفت این آیین مجتهدین. شاهد خوبیه با؟ واقعا جمعه حرام، واجب، مجتهدینم میگن واجب، ولی من نخوندم. اینجا اگر اینام یک طریق مستقلی بود بعد دو تا عقوبت بشه، یعنی من با اون واقع مخالفت کردم یه عقوبت، با اینها مخالفت کردم یه عقوبت، ولی که هیچ کسی حرفو نذره. شمایی که نماز جمعه نخوندین یه دونه عقوبتتون میکنم. برای چی؟ اونم برای این که با واقع مخالفت کردی نه با مجتهدین مخالفت کردی. به عکسش اگه من نماز جمعه رو خوندم یه دونه ثواب میدم، دو تا ثواب نمیدن. بگن چون که این کار شما هم مطابق با واقع بوده یه دونه ثواب، هم مطابق با نظر مجتهد یه دونه ثواب. این بهترین شاهد است که ما میفهمیم میزان ثواب و عقاب مخالفت و موافقت احکام واقعیت. اگر من واقعا واجب بود مجتهدم گفت واجبه، بیارم یه دونه ثواب، اونم برای رعایت حکم واقعی. اگر نیارم یه دونه عقاب، اون یه دونه عقاب
هم برای نیاوردن حکم واقعی و منهنا یعنی چی؟ از این جهت که معلوم شد این طرق شرعیه اینا استقلال نداره، اینا جنبه طریقیت داره، ثواب و عقاب رو اینها نرفته و منهنا یظهر انه لا یتعدد العقاب مع مصادفت الواقع من جهت تعدد تکلیف. یعنی واقعا واجب بوده نماز جمعه، ظاهرن هم اینا گفتن واجبه، یعنی فتاوی این آقایون مصادف شده با واقع، ولی او اگر من نخونم دوتا عقوبت نداره، یه دونه برای ثوابش، دیگه ایشون نگفته ثوابش هم شما اضافه کنی. اگر این واقعا نماز جمعه واجب بود، مجتهدین هم گفتن واجبه و من خوندم، یه دونه ثواب. پس اگه نخوندم یه دونه عقاب، اگه خوندم یه دونه ثواب، اونم برای مخالفت و موافقت واقع. از این چی میفهمی؟ میفهمیم که اگر این طرق شرعیه واجب العمل به عنوان طریقیت در طول اونه و الا استقلال نداره. اگه بنا بود استقلال داشته باشه اینم مثل او، باید اونجایی که میخونم دوتا ثواب بهم بدن، اونجایی که نمیخونم باید دوتا عقوبت بکنن، به حالی که هیچ کدامش نی. شاهد خوبیه ایشون میفرماد نعم. خب عنایت بکنید آقا، ایشون تا اینجا قول اولو تقویت کرد، حالا میگه نعم بنابر بعضی از فرضا قول دوم اقواز. تو اون فرضا ما قبول نداریم، ما قبول کردیم تو این چهار قول، قول اول درسته، یعنی اصل عقوبت داره، عکس عقوبت نداره. اما نه روی فرضی ها که اگر اون فرض رو بپذیریم اونجا چی میشه؟ اونجا باید قول دوم قبول بکنیم. و اون فرض نظریه معتزله است. این 5-6 دقیقه من اینجا معطل بشم علمی نداره، چون مرحوم تونکابونی یه اشتباهی کردن اینجا، من به خاطر چون حاشیه تونکابونی آقا خیلی حاشیه قویه، از بهترین، یعنی از بهترین که نوعاً حواشی رسائل مخمل های آخوند حاج آقا رضا اوسر، اینا شرحای خیلی قویه، تونکابونی هم همینجور. من قاطی مطالبم ولی حال اسم نمیارم، خیلی از این بزرگواران من استفاده میکنم و لابلای حرف رو میگم، اما این حاشیه با این عظمت اینجا یه اشتباهی کرده. من برای اینکه رفقا مراجعه میکنن به حواشی متوجه باشن اینجا ایشون یه اشتباهی کردن، قهرن برای اینکه ثابت بکنیم ایشون اشتباهی اینجا براشون پیدا شده، بعد مطلب رو ریشه‌ای بگیم تا معلوم بشه ایشون اینجا رو خیلی حق مطلب رو نگرفتن. عنایت کنیم، میدونید که ما دو گروه سنی ها داریم، اشعری معتزلی. اشاعر قائلن به این که اصلا واقعا حکم اینی لوح محفوظ کدومه، حکم کدومه، اصلا حکم اینی خدای متعال خودکار دستش گرفته، کاغذم جلوشه، نشسته ببینه مجتهدین چی میگن. تا مجتهد گفت نماز جمعه واجبه، خدا از این تقلید میکنه، تو کاغذش مینویسه نماز جمعه واجبه. اگه فردا گفت حرام، خطش میزنه. اشعری اینی میگن دیگه، میگن اصلا واقعی تو کار نی، احکامی اگر هست طبق نظر آراء مجتهدین جعل حکم میشه، حکمی در واقع نی. یعنی خدای متعال مقلد علماست، نشسته خدا ببینه علما چی میگن. اگر گفتن نماز واجبه، خدا هم جعل وجوب میکنه. اگه گفتن فلان چیز حرامه، خدا هم جعل حرمت میکنه. حالا اگه برگشتن دوباره خدا اونا رو خط میزنه. پس بنابراین رو قول اشعری ها اصلا حکم واقعی وجود نداره، احکام همونیست که تابع آراء مجتهدینه. خب این حرف که خیلی سخیفه، خیلی کثیفه، حرف باطلیه، بدید کنار. اما معتزله مثل ما هستن، چون ما معتقدیم قبل از این که اصلا خلقت بکنه، خلق بکنه خدای متعال ما رو، احکامی در لوح محفوظ جعل کرده. معتزله در این جهت با ما موافقن، یعنی اونا هم قبول دارن یک لوح محفوظی ها، یک احکامی خدای متعال طبق مساله و مفاسد واقعیه یه احکامی جعل کرده عین ما. فقط دقت داشته باشین فرقشون با ما چیه. اونا میگن خیلی خوب جعل وجوب مثلا کرده، اگر یه مجتهدی اومد گفت جمعه واجب نیست، حکم عوض میشه. یعنی با فتاوی مجتهدین واقعیات عوض میشه. عنایت بکنی، اشعری ها میگفتن واقعی تو کار نی، اینا میگن واقع ها، ولی به اختلاف آراء مجتهدین اون احکام واقعی منقلب میشه. ما میگیم نه، ابدا چنین چیزی نی. اگه هزاران مجتهد بیان بگن نماز جمعه واجبه و اندالله مثلا ظهر واجب باشه، ابدا واجب منقلب نمیشه، ولی ما باید طبق نظر این مجتهدین عمل بکنیم. اینا میگن نماز جمعه واجبه، باید نماز جمعه بخونیم. اما اینطور نیستش که حجیت این فتوا جوری باشه که فاتح واقع رو منقلب بکنه، که اگر واقعا جمعه واجب نی عوض بشه حکم، منقلب بشه طبق نظر اینها. خب عنایت بکنید، پس معتزله قائلن به موضوعیت تقلید، یعنی قائلن به این که تقلید موضوعیت داره، اینم عنایت بکنی. اینا رو خوندیم قبلا، شاید تو ذهنتون هم نباشه. ما تو علمای شیعه هم یه چند نفری، 7-8-10 نفری داریم که اینا قائلن طرق شرعیه موضوعیت داره. آخه ما میگیم اخبار طریقه، این تقلید مجتهد طریقه، ارزش مال زود طریقه، ولی 7-8 نفر مثل علامه، مثل صاحب فصول ما داریم بزرگانی که میگن اینا موضوعیت داره. موضوعیت داره یعنی خود این فتوای مجتهد جعل و حکم میکنه، منتها تفاوتش چیه؟ این جعل و حکم عوض نمیکنه واقع رو. یعنی فرق ما با معتزله اینه، اونا میگن تقلید موضوعیت داره، ما میگیم موضوعیت داره. اونا میگن اخبار موضوعیت داره، ما میگیم موضوعیت داره، ولی با این تفاوت، ما که میگیم موضوعیت داره یعنی این فتوا اگر قائم شد به وجوب جمعه، از امروز برای شما جعل وجوب میشه، اما واقع رو به هم نمیزنه. خب حالا عنایت بفرمی، ایشون این که میگم آقای تنکابونی، مرحوم تنکابونی اشتباه کردن، ایشون میگه این جمله ناظر به مذهب صاحب فصوله، چون صاحب فصول علامه اینا یه چند نفری هستن که تقلید رو میگن موضوعیت داره. چند رو پیش هم گفتیم که لذا میگفتن اگه عمل طبق تقلید نماشه عمل باطله. پس آقای صاحب فصول علامه یه 5-6 نفر دیگه اینا قائل هستن به این که تقلید موضوعیت داره، اما نه این که قائلن که حکمم عوض میکنه. یعنی در این حالی که این تقلید موضوعیت داره، جعل حکم میکنه برای ما، اما واقع رو عوض نمی کنه. خب اینه یاد داشته باشی. ایشون می فرماد اگر ما قائل بشیم به موضوعیت تقلید، اسم معتزلی نمیاره ولی از عبارت روشن میشه، اگر ما قائل بشیم به موضوعیت تقلید لازم انقلاب تکالیف واقعیه. یعنی چی؟ یعنی اگر قائل به موضوعی بشیم مثل معتزلی، نه مثل صاحب فصول. مرحوم تنکابونی میفرماد اینجا شیخ به صاحب فصول نظر داره، چه صاحب فصول میگه انقلاب میشه، صاحب فصول میگه موضوعیت داره، یعنی این فتوا برای ما جعل حکم میکنه، اما نه اینکه واقع منقلب بشه بر طبق این. فقط اینا رو گفتم که معلوم بشه این جمله نظر به صاحب فصول نداره، به قرینه انقلاب میگه منقلب میشه. کیا قائل به انقلابن؟ معتزله. معتزله هستن که میگن اگر مجتهد فتوایی داد و این برخلاف واقع بود، واقع منقلب میشه. پس نتیجه چی شد؟ نه، اگر حرف معتزله رو قبول کردیم، گفتیم اینا موضوعیت داره، لازم انقلاب تکلیف واقعی به معدای این طریق، اون وقت قول دوم درست میشه. قول دوم کدومه؟ در اصل عقوبت نیست ولی در عکس عقوبته. عنایت بفرمایید. نه، ما گفتیم قول اول، ولی نه، در یک فرض که اون فرض قبول کردن مذهب معتزله. اگر اون فرض رو قبول کردیم، لو قلنا اگر قائل شدیم به مذهب معتزله، مذهب معتزله چیه؟ میگن معدیات طرق شرعیه، طرق شرعیه همون تقلیده، معداش کدومه؟ اون وجوب جمعه که من مثال زدم. اگر گفتیم اون وجوب جمعه ای که معدای طرق شرعیه است، اگر گفتیم اینا واقعه ثانویه، یعنی آقایون معتزله اینی میگن، میگن بلا ما یه واقعه اولی داریم، ولی الان که مجتهد یه فتوا میده برخلاف او، این واقعه ثانوی جای او رو میگیره و او منقلب میشه به این. اگر ما این نظریه رو بپذیریم، لازم من ذالک، یعنی قائل بشیم فتاوی مجتهد موضوعیت داره، اگر اینو بگیم لازم انقلاب. ببینید مرحوم تنکابونی این عنایت نکرده که صاحب فصول مدعی انقلابه، صاحب فصول میگه تقلید موضوعیت داره، اخبار موضوعیت داره، علامه هم اینی میگن، ولی معنای موضوعیت یعنی واجب است شما به این عمل بکنی، اما نه اینکه این انقدر قویه که احکام الله واقعی منقلب میشه بر طبق این. اگر ما پس عبارت اینجوری معنا کنیم، نه لو قلنا به مذهب المعتزله که قائلا اینا موضوعیت داره، اونم موضوعیت در حدی که بتونه واقعیات رو منقلب بکنه به اینها، اگر اونو بگیم قول دوم درسته، ولی ما اصلا قبول نداریم. ما حرف صاحب فصول اینا هم قبول نداریم که قائلا به موضوعیت، ولی این جمله نظر به حرف صاحب فصول نداره. لذا ایشون میفرماد اگر این مذهب معتزلی رو ما قبول کنیم، لازم من ذالک از این نظر این مذهب انقلاب تکلیف میشه، یعنی اون تکالیف واقعیه منقلب میشه به معدیات اون طرق، یعنی اون احکام واقعی عوض میشه طبق معدای این نظر مجتهد میشه. اگر اینو گفتیم کانه اوجه الاحتمالات الثانی، ما تا حالا قول اول انتخاب کردیم، ولی اگر این مذهب رو پذیرفتیم اوجه الاحتمالات یعنی موجه ترین اون چهار قول میشه قول دوم. یعنی چی؟ در صورت عکس عقوبت هست. قول دوم آخه اینه دیگه. قول دوم چی بود؟ در صورت عکس عقوبت بود، یعنی واقعا حلال بود اما مجتهد میگفت حرامه. اون وقت رو قول معتزله اون حلال واقعی برمیگرده میشه چی؟ میشه حرام. عنایت بکنی عکسو در قول دوم عکس عقوبت نداشت. عکس چی بود؟ واقعا حلال بود اون اسیر عنبی، مجتهد میگفت حرام، این عکس بود. ما گفتیم عقوبت نداره، اگر این مذهب رو قبول بکنیم در عکس عقوبته. چرا؟ ولو واقعا حلاله اما مجتهد میگه حرامه، و رو قول معتزلی حلال واقعی منقلب میشه طبق نظر این آقا میشه حرام، عقوبت داره. اگر ما اینو پذیرفتیم میشه وجه، یعنی بهترین وجه بین اون چهار قول میشه قول دوم، ولی ما اصلا معتزله رو قبول نداریم. لذا همون حرف دیروزمون بهترین احتمالات همون قول اول از ثانی. ما روزی که خاتمه رو شروع کردیم آقا، بعد گفتیم در رابطه جاهل تارک طریق اجتهاد و تقلید و فحص راجع به این بود دیگه، یعنی یک نفر نه مجتهده نه مقلده، در یه مسئله هم جاهله، فحص هم نمی کنه، نمی دونه اسیر عنبی حرامه یا حلاله، میگه انشالله حلاله میخوره، نمیدونه نماز با سوره واجبه یا بی سوره، میگه انشالله سوره واجب نی، نماز بی سوره میخونه. بحث ما اینجاست دیگه، تارکه طریق اجتهاد و تقلید بدون فحص براءت جاری کرده، با موافقت براءت عملی رو انجام داده. اینجا گفتیم اگر این حرام در میاد عقوبتش میکنن بر مخالفت واقع. چرا؟ با اینکه جاهله، این نمیدانسته تو اسیر عنبی واقعا حرامه، اما با اینکه جاهل عقوبتش میکنیم. چرا؟ چون جاهل مقصره. همون روز هم گفتیم الجاهل المقصر کل عامد العالم، همونطوری که عالم عامد اینجا به حساب اگر یه همچی کاری بکنه مرتکب اسیر عنبی باشه معذور نیست، اینم که یقین نداره حرامه با اصالت البراءه مرتکب شده، این آقای جاهل مقصر این اون عالم به حرمته. اگر کسی علم به حرمت اسیر عنبی داشت و مرتکب شد چه آثاری داره؟ در این دنیا حدش میزنن، اون دنیا مؤاخذه میشه، پشت سرش نماز نمیشه بخونی. عالم همینه دیگه، عالمی که یقین داره اسیر عنبی حرامه اگه مرتکب بشه این آثارو داره دیگه، پشت سرش نماز نمیشه بخونی، حدش میشه بزنی، اون دنیا مؤاخذهش میکنی. جاهل مقصر هم همونطوره، یعنی این آقایی هم که جاهله و نمیدانه اسیر عنبی حرامه و مرتکب شده، تمام اون آثاری که بر عالم به حرمت اسیر باره تمام اون آثار برای این جاهل مقصرم باله. لذا همون روزهای اول ما گفتیم جاهل مقصر معذور نی. از ثانی ایشون میفرما تنبیه دوم، قد عرفت، در تنبیه اول دانستی که جاهل عامل به ما یوافق البراءه، یعنی تقلید که نداره، مجتهدم که نی، فحصم که نکرده، طبق براءت عمل کرده، مع قدرتهی علی الفحص، لااقل فحش میتونست بکنه مع قدرته علل فحش و استبانت الحال، استبانی روشن شدن، میتوانست وضعیت روشن بکنه. از چه طرا؟ از چه راهی؟ از راه فحش. میتونست فحش بکنه، قدرت بر فحش داشت، وضعیت براش روشن بشه. ما قبلا گفتیم این غیر معذوره، یعنی کسی که نه مجتهده نه مقلده، طبق براءت اسیر عنبی رو انج خورده، طبق براءت نماز بی سوره خونده، گفتیم این معذور نی. لا من حیث تکلیفی ولا من حیث حکم وضعی. لا من حیث العقاب یعنی از حیث حکم تکلیفی، اینا رو قبلا خوندیم ما. گفتیم نه از حیث عقوبت، یعنی نه از حیث حکم تکلیفی معذوره و نه از جهت سایر آثار، یعنی حکم وضعی. حالا میخواد معنا کنه، میگه اگر عالم به حرمت اسیر این کارو میکرد، چه آثاری برش بار بود؟ تمام اون آثار بر اینم باهره، با اینکه این جاهله. میخواد معنا کنه این جاهل غیر مقصر، چرا جاهل مقصر چرا معذور نی؟ نه از حیث حکم تکلیفی یعنی عقوبتش میکنه، نه از نظر حکم وضعی سایر آثار. حالا میخواد معنا کنه، ان شیئا من آثار شیء المجهول. شیء مجهول کدومه؟ اسیر عنبی. رو مثالی که ما زدیم، شیئا من آثار اسیر عنبی، چه عقاب چه غیر عقاب، یعنی چه حکم تکلیفی چه غیر حکم تکلیفی، از آثاری که مترتب است بر اون شیء یعنی همون اسیر عنبی در حق عالم، تمام اون آثاری که مترتب است بر عالم. عالم کیه؟ عالم به حرمت. اون کسی که عالم به حرمته چه آثاری برش باره؟ یقین داره اسیر عنبی حرامه، بازم انجام داده. این عالم به حرمت اسیر عنبی چه آثاری داره؟ هم آثار تکلیفی داره عقوبتش میکنه، هم آثار وضعی داره. اون نمازی که بی سوره خونده باطله، بعد اعاده بکنه. تمام اون آثاری که بر اون شیء مجهول باره در حق عالم، لا یرتفع عن الجاهل، یعنی تمام اون آثار برای این آقای جاهلم ها، لعجل جهله یعنی لا یرتفع، به خاطر اینکه جاهله اون آثار ازش مرتفع نمیشه. چرا؟ برای اینکه الجاهل مقصره و جاهل مقصر حکمش حکم عالمه. و قد استثنا درس فردامونه، یه جمله رو عرض بکنن که زمینه باشه برای درس فردا. این متفقون علیه اصحابه که آقا ملازم است بین حکم وضعی و حکم تکلیفی، یعنی هر جا صحت و فساد حکم وضعیه، هر جا گفتن این صحیحه اونجا عقوبت نیست، هر جا گفتن فاسده اونجا عقوبته. یه همچین ملازمه علما قائلن، ملازمه بین چی؟ حکم وضعی و حکم تکلیفی. صحت و فساد رو میگن حکم وضعی، اگر جایی گفتن این عمل صحیحه اونجا دیگه عقوبت نیست، اگر گفتن باطله اونجا عقوبته. ملازمه است بین صحت و نفی عقوبت. اگه گفتن این عمل صحیحه معناش اینه که عقوبت نداره، ولی دو جا رو اصحاب استثناء کردن، یعنی دو جاست که این ملازمه به هم خورده، عمل صحیحه ولی عقوبت داره. ملازمه چی بود؟ اگر چیزی رو گفتن صحیحه ملازم است با اینکه عقوبت نداره، ولی قد استثنا الاصحاب، اصحاب دو جا رو استثناء کردن که در اونجا صحت ها ولی عقوبت هم ها، در این حالی که عمل صحیحه در این حال این شخص عامل رو عقوبتش میکنن. ان شاء الله فردا.
به ذهنیه که اشکال شما به طور قانونی وارد نباشه، چون طبق نظر معتزله به ذهنیه که هر احکام ولو که نظر مشترک 10 بارم عوض بشه
هی میگن انقلاب میشه.
نه نه، میگه احکام اولیه سن، ولی طبق نظر صاحب اصول اینها یکی
احکام میگن این فرد با خودش موضوعیت داره، یعنی چی؟ یعنی بر ما جهده هاش بکنه، اما در این حد که من فقط واجب تبعیت بکنم،
اما آیا این حکم که الان درست شد واقعی رو هم به هم میدنیم؟ فقط معتدلی میگم، نه سابقه.